رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، تویری سفر هستم در مجله شامگاهی با شما. امروز شنبه 11 ژانویه سال 2011 میلادی، ساعت در شهر دوشنبه 9 شب شد. در ابتدای برنامه تازه ترین اخبار باسم در تقدیم همکارم میرزا سلیم پور. میرزا بفرمایید.
تشکر تویر و سلام به شنونده عزیز. در آغاز سرخطی اخبار مهم این ساعت، دوستان کل تاجیکستان از سوی مقامات دفن کردن جنازه جنگیان علی بیدکی را قانونی نامید. رهبران ازبک‌ها و پیوندان قرمانبیگ باقیف مسئولی آشوب‌های خونین اشو جلال آباد عنوان شدند. بر اثر انفجار در یک پایگاه نظامی گرجستان 3 سرباز کشته و 13 تن زخمی شدند و مردم تاجیکستان در سال 2010 از حساب قانونی تنظیم 16 میلیون سومانی اقتصاد کردند. مشروع خبرها، دوستان کل تاجیکستان شیرخان سلیمزاده امروز در یک نشست خبری گفت جنازه علی بیدکی و 7 چریکی دیگر از جانبی پیوندان آنها شناسایی نشدند و به همین دلیل از سوی مقامات به خاک سپرده خواهند شد.
По нашим правилам, если они не опознаны, то они хоронят со стороны правоохранительных органов.
در زادخورد روز 4 اور در روستای رونوبی ناحیه رشت 8 چریکی با شمولی فرمانده آنها علاودین دولتوف ملقب به علی بیدکی کشته شدند، ولی مقامات این 8 جسد را به دوشنبه برده اعلام کردند که حتی محل دفن آنها را به پیوندانشان نخواهند گفت. عملیات ویژه علیه گروه های مسلح مخالف دولت در ناحیه رشت از ماه سپتامبر ادامه دارد. مقامات بلاروس 31 نفر را با تشکیل اعتراضات در پی انتخابات روز 19 دسامبر ریاست این جمهوری عیبدار کردند. وزارت داخله گفت پلیس 120 تن از معترضان فعال را شناسایی و سهم 31 نفر را توسط نوارهای ویدیویی ثابت کرده است. در جریان اعتراضهایی که با اعلان پیروزی پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا مینسک را فرا گرفت، حدود 600 نفر با شمول اکثر نامزدهای مخالفین بازداشت شدند. نایب رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن که از دیروز در افغانستان به سر می‌برد، امروز در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی گفت اگر خود افغان‌ها خروج نیروهای آمریکا را نخواهند، آمریکا نیروهایش را در سال 2014 از افغانستان بیرون نخواهد کشید. هدف این سفر غیر چشم داشت بایدن ارزیابی ظرفیت‌های نیروهای افغان در پیشروی آغاز خروج نیروهای آمریکا است که قرار است از ماه ایول شروع شود. پلیس الماتو امروز چند تن را که می‌خواستند به نشان اعتراض به تمدید زمان ریاست نورسلطان نظربایف مراسم دفن رمزی دموکراتی را برپا کننده است گیر کرد. این اعتراض در روبروی قرارگاه حزب حاکم نوراتن تشکیل شده. تظاهرگران تابوت کاغذی را که در داخلش گویا جنازه دموکراتی خواب بود وارد میدان کردند، ولی نیروهای پلیس همه اعتراضگران را بازداشت کرد. کمیسیون تحقیق آشوب‌های خونین قومی ماه ایون در جنوب قرغیزستان امروز رهبران جمعیت ازبک‌های محلی و پیوندان رئیس جمهوری سابق قرمانبیگ باقیف را در تحریک این درگیری‌های بین ازبک‌ها و قرغیزها عیبدار کرد. عبدالغنی ارکبایف رئیس این کمیسیون گفت
نیروهای مختلف از جمله رهبران ازبک ها می خواستند از این فرصت عاجزی مقامات استفاده برند و در پی تعقیب منفعت های خود شوند. این خشم مردم قرغیز را برانگیخت و دلیل اصلی پاسخی جانبی قرغیز ها شد.
آشوب‌های قومی ماه ایون بین ازبک‌ها و قرغیزها در اشو جلال آباد بیش از 400 کشته به جا گذاشت. وزارت دفاع گرجستان گفت بر اثر انفجار در پایگاه نظامی در حاشیه پایتخت این کشور شهر تفلیس 3 سرباز کشته و 13 تن زخمی شدند. ترکش در تمرینگاه کریستانی 3 صورت گرفت که در آن سربازان گرجی راهی افغانستان تمرین می‌دیدند. وزارت دفاع ترکش را امر تصادف نامید. خبرگزاری رسمی تاجیکستان خاور در صدد راه اندازی شبکه نوی رادیویی با نام صدای خاور است. رهبر خاور صدرالدین شمسالدینوف بر رادیوی آزادی گفت صدای خاور در عرفه نوروز آغاز به کار خواهد کرد.
ما توسط این رادیو می توانیم هرچی بیشتر و زیادتر خبرها را با زبانهای تاجیکی و روسی پیشنهاد شنوندگان گردانیم و توانیم که در تامین فضای اطلاعاتی مملکت باز نقش زیادتری داشته باشیم.
آقای شمسالدینوف افزود صدای خبر شبکه دولتی خبری و تفریحی است که برنامه‌های شبانه روزی ولی در قدم اول در دوشنبه و اطراف آن پخش خواهد شد. شهروندان تاجیکستان سال گذشته از حساب مراعات شرایط قانونی تنظیم رسم و آیین 16 میلیون سومانی یا 3 میلیون و 630 هزار دلار اقتصاد کردند. این در حالی است که با گفته رئیس کمیته دینی وابسته حکومت تاجیکستان عبدالرحیم خلقوف در سال 2010 در کشور بیش از 150 هزار معرکه مختلف با شمول توی سور و معرکه های عزاداری برپا شده است که نظر به سال 2009 قریب 6 هزار بیشتر است.
این سال در حدود جمهوری 150,570 معرکه برپا گشت. خراجات معرکه در سال 2010 به 399 میلیون 820 هزار رسید. مبلغ خراجاتی که از جانب صاحبان معرکه کرده شده 16 میلیون سومانی کمتر می باشد.
قانون تنظیم رسم و آیین سال 2007 قبول شده، سال گذشته به علت نقض شرایط آن 147 نفر را به مبلغ عمومی 511 هزار سومان جریمه بستند.
تشکر همکارم میرزای سلیم بود با سلیم پور بود با خبرهای تازه این ساعت و شنونده ارجمند. اگر میل اخباری بیشتر دارید پس سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تی جی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هم 9:06 دقیقه می شود. در این فرصتی مجله بامدادی منوان گزارش های را می شنویم که تا 25 دقیقه دیگر تقدیم خواهد شد. رکورد غیر مقرری در ولایت ختلان، افتتاح پرونده های جنایی علیه تقریباً 20 وکیل مردمی. بحث ها سر حاصل و نتیجه های تغییرات های کادری که هر سال حکومتی تاجیکستان انجام می دهد. در قرقیزستان کمیسیون ملی یافته های خود از سبب های نزاع خونین قومی میان قرقیز و ازبک ها را نشر کرد. و روز جهانی سپاس چند بار در یک روز تشکر می گوید. با جوابگری جنایی کشیدن وکیل مردمی فرق ندارد، نماینده پارلمان است یا مجلس ولایت و یا شهر و ناحیه، در عمل کاری سخت است و بسیار کم اتفاق می افتد که وکیل را برای جنایت به دادگاه کشیده باشند، زیرا این افراد حق مسئولیت یا دخل ناپذیری دارند و پیش از محاکمه باید دادستانی رضایت وکیلان دیگر را به دست بیارد و وکیل متهم را از حق مسئولیت یا دخل ناپذیری محروم کند. اما در ولایت ختلان سال گذشته دادستانی علیه 19 وکیل مردمی که همه اعضای حزب حاکم خلق دموکراتی بودند پرونده جنایی باز کرده و از دادگاه خواسته است اعمال این وکیلان را بررسی کند. ناصر جان مامورزاده در این باره از ختلان گزارش می‌دهد.
در یک سال اخیر نسبت 19 وکیل مجلسی ولایتی و محلی در ولایت ختلان پرونده های جنایتی باز شده، دادستانی این افراد را در دست داشتن در یک قطار جنایت ها متهم می داند. جنرال عبدالرحیم رحیموف دادستان ولایت ختلان گفت در میان این افراد یک نفر وکیل مجلس ولایت ختلان و بقیه وکیلان مجلس ناحیوی هستند و افزود افراد متهم در برابر وکیل مجلس بودن همزمان منصبدار دولتی نیز بودند و جنایت کاری دست آنها پس از سنجش رعایت قانونگذاری زمین در شهر و نواحی ولایت ختلان آشکار شده است.
نتیجه همین بود که در اساس 141 سنجش از 1203 اعتراض 583 آم و 227 پیشنهاد آورده 187 پرونده جنایتی عوض کرده شده است. از این 70 پرونده جنایتی نسبت 82 نفر شخصان منصبدار بوده، از این حساب 1 نفر وکیل مجلس وکیلان خلق ولایتی و 18 نفر وکیلان مجلس نامه‌ای میباشد.
طبق اطلاعی دادستانی ولایت ختلان پرونده ها نسبت وکیلان مردمی اساساً به اتهام سهلنگاری در ایفای وظیفه، سوء استفاده از منصب دولتی و دست داشتن در رشوه‌خوری و فسادکاری باز شده تحقیق این پرونده ها ادامه دارد. اما دست داشتن در جنایت های کروپسیونی نظیر تقسیم و فروش زمین از جنایت هایی است که اکثر این وکیلان در آن عیبدار می شوند. در گذشته به حزبیت یا وکیلی افراد بازداشت شده در مجلس های محلی زیاد تاکید نمی شد. اما کارشناسان می گویند هنوز که از انتخابات اخیر وکیلان پارلمان و مجلس های محلی یک سال پوره سپری نشده از افتتاح پرونده علیه 19 وکیل مردمی خبر داده می شود، مقامات را این مسئله بسیار نگران کرده است. تحلیلگر محلی اسریبی کریمزاد می گوید حزب ها را لازم است بر سر شایستگی نامزدهای خود به مقام وکیل بیشتر متوجه باشند. با گفته او انتخابات اخیر روشن نشان داد که رای دهنده ها در مورد هویت نامزدهای خود خیلی کم آگاهی داشتند یا تقریبا آنها را نمی
پرونده جنایی باز کردن علیه وکیلان محلی خبر از آن میدهد که اونقدر مردم آشنایی خوب نداشتند و به خود یک جنایت پیشه را به قبل مقامات ها انتخاب کردند.
جناب کریمزاد افزود یک اشتباه اصلی حزب ها این است که در اکثر موارد به وکیل مردمی کارمندان مسئول حکومت ها و منصبداران را پیشبری می کنند. افراد منصبدار به گفته کارشناس اساسا برای آن وکیل می شوند که از حقوق دخل ناپذیری برای 5 سال دوره وکیل برخوردار گردند. دادستانی میگوید اکثر کلی وکیلانی که نسبتشان پرونده های جنایی باز شده است عضو حزب حاکم خلق دموکراتی بودند و اما مسئولان سازمان ختلانی حزب مذکور از صحبت در مورد پرونده ها علیه نمایندگان این حزب در مجلس های محلی خودداری میکنند. در سازمان ختلانی حزب تنها همین قدر گفتند که قضیه مذکور را پیگیری دارند و در آینده نظری رسمی خود را دایر به این مسئله بیان خواهند کرد. در حال حاضر تقریبا 80% کرسی‌های مجلس ولایتی و محلی وکیلان مردمی را در ولایت ختلان اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که رئیس آن را پرزیدنت امامعلی رحمان به دوش دارد صاحبی میکنند. در همین حال عظیم‌جان وهابوف معاون رئیس سازمان ختلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید این حزب در مجلس‌های محلی تنها 7 نماینده دارد و تا امروز موردی آلودگی این وکیلان به فساد و جنایت ثبت نشده است.
همیشه ما بیشتر روی اخلاق و سابقه حزبی و همچنین توانایی اداری چونیدن این صحبت مردم و حل کردن پروبلم های مردم یعنی حساب کردگی آنها این انتخاب اول در بین خودمون بگیم که قرعه کشیش دست خطا نمیکنه و معمولا ما شخصیت ها رو باز انتخاب میکنیم که از نظر فرهنگی و حتی از نظر مذهبی نسبت به مسائل مذهبی و دینی مردم هم آگاه باشن که در این رابطه هم بتوانند با مردم یعنی مشکلات اونها رو حل کنند.
جناب وهاب فوزود اگر حزب سیاسی نتواند کفیل شایستگی نامزدهای خود به وکیلی مردمی باشد حق معنوی شرکت در انتخابات را ندارد. به گفته کارشناسان افتتاح پرونده علیه وکیلان مردمی که اکثرا کارمندان مسئول حکومت‌های محلی و عضو این یا آن حزب سیاسی میباشند به وجه عموم به آبرو و نفوذ حزب و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی تأثیر منفی رسانیده ناباوری شهروندان را نسبت به شایستگی وکیلان دیگری همین حزب ایجاد میکنند. ناصرجان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
و ضمناً مسئله شایستگی منصبداران، معیارهای انتخاب و اعتماد مردم به آنها موضوعی است که در ادامه برنامه دایر به آن باز هم صحبت خواهیم کرد، ولی حالا یک آگهی را میشنویم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در این فرصت برنامه طوری وعده دادیم در مورد شایستگی و معیارهای انتخابی رهبران مقامات دولتی در تاجیکستان گفتگو میکنیم. انتظار می‌رود هفته آینده جلسه وسیع حکومت تاجیکستان برگزار شود که در آن حاصل کاری حکومت در سال گذشته 2012 همچنین حاصل کاری رهبران وزارت و نهادهای دولتی بررسی می شود. ضمناً عمدتاً این جلسه ها را البته با تحریر و بعضاً بی تحریر از طریق تلویزیون های دولتی تاجیکستان نمایش می دهند و می بینید که چگونه رئیس جمهور امامعلی رحمان وزیران و بعضی از منصبداران بلندپایه را سخت سرزنش می کند. سپس در همان جایا دیرتر فرمان سبکدوش کردنشان را هم امضا می کند. همین گونه می توان گفت تغییرات کادری هر ساله در حکومت تاجیکستان به اصطلاح یک رسم شده است. دایر به این رسم و عامل ها و ثمر آن صحبتی داشتم با اولگا توتوبالینا، خبرنگاری هفتنامه آسیا پلوس که این موضوع را تحقیق می کند و نخست از او پرسیدم که به نظر او تغییرات کادری هر ساله منطقی است.
بندشه من شرط نیست که هر سال رهبران وزارت و اداره ها را تغییر بدهند، مگر اینکه آنها کاری خوبی نکردند و یا نتوانستند مشکلی را رفع کنند. البته در این حال باید کادرهای عوض شوند. ضمن این کار را باید در بعضی از نهادهای دولتی تاجیکستان کیها میکردند. بندشه من هر سال عملی کردن تغییرات کادری ضرور نیست، اما در رابطه با تغییرات در رهبریت نواحی باید با احتیاط عمل کرد، زیرا در تاجیکستان محلگرایی بسیار اوج گرفته است و اگر رئیس ناحیه دیر باز در مقامش بماند خشن نزدیکانش را در اطرافش جمع میکند که این میتواند به کار او تاثیر بد گذارد و ما در عمل شاهد این تمایل بودیم.
پس چرا هر سال در تاجیکستان تغییرات کادری صورت میگیرد؟
یک عامل اصلی تغییرات کادری در نهادهای علاهیده نارسایی شدید متخصصان در تمام عرصه هاست، چی اقتصادی چی انرژتیکا و یا جای دیگر. نارسایی کادر در تمام عرصه ها مشاهده می شود و خود رئیس جمهوری تاجیکستان هم در این باره چندین بار گفته است. یعنی تا حال دفیسیت کادرها وجود دارد، از این رو ما نایلاج جای کادرها را عوض میکنیم. یعنی یک متخصصی نه چندان خوب را با دیگرش عوض میکنیم با امید اینکه از بین بدترین ها خوبترش را پیدا کنیم.
ولی خنده‌آور است بگوییم که در تاجیکستان بیش از 7 میلیون نفری کادرهای با تجربه و صاحب اختصاص نیستند.
واقعا متخصصان صاحب تجربه ما از کشور می روند. متاسفانه ما در مورد ترک تاجیکستان کردن کادرهای با تجربه و صاحب اختصاص آماری نداریم، ولی تعداد آنها کم است. دوم، آدمانی هستند که برای کار به مقامات دولتی نمی روند. این را باید به نوبت گرفت. سوم، در واقع ما کادرهای کافی نداریم. دست کم در عرصه انرژتیکا ما کادرهای کافی صاحب اختصاص نداریم، اما شاید در عرصه های دیگر باشند.
واقعا اگر در عرصه های دیگر کادرهای صاحب اختصاص باشند، پس چرا مثلا در وزارتخانه های تاجیکستان هستند افرادی که گویا یک عمری وظیفه هایشان را میراث گرفتند و با وجود کوتاهی و نارسایی کسی آنها را از جایشان تکان نمی دهد، یا آنها را با سرزنش و جنجال برکنار می کنند و به اصطلاح با تعیین به مقام پایان تر تنبیه می دهند؟
برای چی؟ ما هم میخواستیم این رو بدانیم. نمونه برجسته آن شریف خان سمیف، رئیس سابق برق تاجیک که رئیس جمهور را واقعا از کار راند، بعدن مدیری نیروگاه نارق تعیین کرد و سپس به قرغان‌تپه فرستاد. معلوم نیست که چرا چنین کادری به اصطلاح بد را نگه داشتند. اینجا شاید دو سبب باشد. شاید با نظرداشت کمی کادرها آنها را نگه می‌دارند تا کاری که از دستشان می‌آید برای کشور کنند، و دوم این افراد ظاهرا در همه حالت و تشبث‌ها رئیس جمهور را دستگیری می‌کنند. از این رو بعضی از آنها با وجود آنکه هیچ کار نمی‌کنند در منصب‌هایشان می‌مانند.
ضمن این گفته هم هست که در ترکستان انتخاب بی کادر از روی شایستگی نیست، بلکه اول همین صداقت است که شما گفتید و هم جغرافیا یکی از عوامل مهم در تعیین کادرها در تاجیکستان است. شما با این گفته موافق هستید؟
در تاجیکستان همیشه دیدیم که رهبران برخی از ناحیه و شهرها را با نظرداشت جغرافیا، ارتباط و نزدیکیش با حکومت تعیین کردند. طبیعی است که عامل صداقت برای جمهوری، وفادار بودن او به سیاست های حکومت از عامل های تعیین کادرها بودند.
اولگا توتوبالینا خبرنگاری هفته‌نامه آسیا پلاس بود که دایر بر رسمی تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان صحبت می‌کرد که ظاهراً هفته آینده شاهد آن خواهیم شد. ضمناً تغییرات کادری از موضوعی است که کاربران تارنامه رادیو آزادی امروز دایر به آن بحث زیادی کردند و به شک نظر آنها این صحبت ما را تکمیل خواهد کرد. مرسدس سلطان مسئول وبسایت در نزد میکروفون است و نظراندیشی بعضی از دوستان را خلاصه می‌کند.
بحث های امروزه خوانندگان ارجمند ما در صفحه اینترنتی اساسا اطراف موضوع های پیشگویی ها و انتظاری ها درباره تغییرات کادری در حکومت و پرونده علیه 19 وکیل مردمی در خطلان بود. در موضوع اول بیشتر جوانان شرح ازاه نوشتند که بیانگری توجه خاصی آنها با کار در نهادهای دولتی است. بیشتر این جوانان از آن ناراضی اند که کادرهای جوان به وظیفه های دولتی راه نمی یابند. یک نفر با نام مستعار فرزند ملت از خارجه نوشته است که امام علی رحمان اقلا باید تجربه نورسلطان نظربایو را تکرار کند و از بحر کهنه وزیران و کهنه رئیسان برآمده جوانان را روی صحنه سیاست بیارد. اما فرید از تغییرات کادری امیدی ندارد و میگوید هر سال این مسحکه حکومتی تکرار می شود ولی نتیجه نمی دهد. وطن دوست جلسه سالانه حکومت را به چایخانه تشبیه داده است و گفته است مویسفیدان پارساله مثل در چایخانه فقط جایهای خود را عوض می کنند. در موضوع دوم افتتاح پرونده علیه وکیلان مردمی در خطلان را نفری با نام زمان اقدام خوب نامیده است، ولی گفته است کسانی که این وکیلان را به جوابگری کشیدند آیا خود از گناه آریند؟ این خواننده باور دارد که 98% منصبداران در تاجیکستان را میتوان با عیب فسادکاری به جوابگری کشید. از خوجند یک نفر گفته است که این قضیه نتیجه انتخابات به اصطلاح شفاف ماه فوریه 2010 است که میوهش را داده ایستاده است. خواننده بلقب انسان این حادثه را یک نمایش برای مردم نامیده است. بحث و بررسی ها در سامانه آزادی ادامه دارد و شنوندگان گرامی اگر شما هم فکر و اندیشه دارید میتوانید در این بحث ها با نشانی www.azadi.tj شرکت کنید.
بله شنونده عزیز، استحاله نکنید و نظر اندیشه خود رو به ما بفرستید. آزادی نقطه ارگ و آزادی نقطه تیجی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هود برد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. کمیسیون ملی پژوهش نزاع قومی بین ازبک و قرغیزستان در قرغیزستان گزارش خود را نشر کرد که این نظام ماه ایول سال گذشته در جنوب کشور به وقوع پیوست. در گزارش کمیسیون آمده است یک چند منصبداری حکومت موقت قرقیزستان که در بعضی از آنها در حکومت فعلی نیز منصب دارند، آن زمان با بی‌مسئولیتی راه را برای وخیم شدن وضع هموار کردند. این سند همچنین سروران محلی ازبک تبارها، یک قطار گروه‌های دیگر با شمول نیروهای بیرونی و نزدیکان قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده را در بروز نزاع قومی در قرقیزستان متهم کرده است. همکارم در این باره ساجده میرزا گزارش می‌دهد.
پژوهش رسمی زدوخوردهای قومی در جنوب قرقیزستان، رهبران محلی ازبک تبار و نزدیکان پرزیدنت برکنار شده این کشور قرمانبیگ باقیف را مسئول این حوادث اعلان کرد و حکومت موقت را برای ناتوانی در برابر جلوگیری از نزاع سرزنش نمود. کمیسیون ملی سال گذشته با هدف پژوهش و مشخص نمودن سببهای نزاع که بیش از 400 نفر را کشته به جای گذاشت تأسیس یافت. گزارش کمیسیون روز سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی معرفی شد و رهبران ازبک تبار، نزدیکان پرزیدنت برکنار شده، قاچاقبران مواد مخدر، گروه‌های افرادگرا و نیروهای خارجی از برافروزندگان آتش نزاع نام بر شدند. رهبر کمیسیون عبدالغنی ارکبایف ضمن معرفی این سند گفت:
بیلیکتین آلسزدیغنان پایدلانیب آرغاندای گوشتور باش کوتوریب آن ایچینده اوزبک
نیروهای مختلف با شمول سروران ازبک تبار با استفاده از ضعف حکومتداران ناهودابرا میخواستند منافع خود را برآورده سازند. این حالت اهالی قرقیزتبار را به خشم آورد و برای پاسخ خشین جانب قرقیزها نقطه دام شد. اگر تا آن وقت باقیف‌ها تنها از جنبه‌های سیاسی استفاده می‌کردند، دیگر با استفاده از وضعیت به عامل تحریک دهنده تبدیل شدند. عنصرهای مثل جنایتکاران، قاچاقبران مواد مخدر، بعضی نیروهای افرادگرا و حتی خارجی‌ها به نزاع وارد شدند.
Акыры келип чет өлкө өлкөлөрдөгү өзүнүн ошол шыбагасын алып калышка абдан жан өрөштү.
در ضمن مقامات قرقیزستان در گذشته نیز این فرضیه ها را بارها مطرح کردند، اما گزارش اخیر از اظهارات های قبلی فراتر رفت، مخصوصا در زمینه نامبر کردن یک چند مقام بلندپایه قرقیزستان در حکومت موقت و آنهایی که در حکومت نو منصب گرفتند، آنهایی که به گفته کمیسیون نتوانستند از نزاع پیشگیری کنند. بر پایه گزارش پژوهش کمیسیون ملی، مسئولیت حوادث جنوب کشور قسما بر دوش نائب نخست وزیر وقت عظیم بیگ بکنظرف، فرستاده ویژه حکومت در جنوب اسماعیل اساقوف، رئیس خدمات امنیت کنش بیگ دویشبایف، دادستان کل بوی تیمیر ابرایف و بولوت شیر وزیر داخلی است. دوشنبایف و بگنظرف منصبهای خود را حفظ کردند. اساقوف از حزب سوسیال دموکرات عضو پارلمان و رئیس کمیته دفاع شاخه قانونگذاری شد. شیر همچون نماینده حزب اتامیکن با پارلمان شامل گردید و ابرایف بازنشسته شد. کمیسیون پژوهشی به مقامات کشور توصیه داده است که مسئولیت سیاسی حوادث جنوب کشور را بر دوش مقامات نامبرده گذارند. نزاع قومی نه از جانب شهروندان عادی قرقیزستان یا ازبک تبارها دامن زده شد. لیدرهای ازبک تبار مسئولیت این حادثه را در دوش دارند، آمده است در سند. کمیسیون اسم قادرجان باطیرف، صاحبکار ازبک و سرور دانشگاه خصوصی جلال آباد را مخصوصا تاکید کرده است. با گفته کمیسیون، باطیرف بعد از سرنگون شدن باقیف ماه اپریل سال گذشته با حکومت موقتی همکاری کرد، اما در ماه می به دنبال آتش زدن حویلی باقیف او از حکومت جدا شد. در گزارش آمده است که قادرجان باطیرف دعوای سروری داشت و سفرهایی را در مناطق ازبک نشین قرقیزستان انجام داد. او حدوداً 25 دفعه با ازبک تباران مجلس آراسته است. اما گزارش میگوید هیچ یک از رهبران ازبک تبار در مسئله دست یافتن ازبک ها به سرزمین مختار در داخل قرقیزستان اظهارات پخش نکردند. باطیرف در اوج خشونت ها از قرقیزستان فرار کرد و حالا به گفته در اوکراین پناه برده است. گفته شد که سرکرده دیگری ناآرامی ها ماکسیم باقیف، پسر پرزیدنت برکنار شده، در بریتانیا به سر میبرد. کمیسیون گفته است که نزاع قومی در جنوب قرقیزستان از طرف ماکسیم باقیف و امکیو جنیش باقیف سرمایه گذاری شد.
خلاصه های کمیسیون تحقیق نزاع‌های قومی میان ازبک و قرقیزها در جنوب قرقیزستان ساجده میرزا گزارش میداد و در پایان برنامه خبرهای ورزشی را از شارح رادیو آزادی نظراللهی لطیف میشنویم.
سبقت نهایی جام فوتبال آسیا با شرکت 16 دسته بهترین قاره در قطر جریان دارد. دسته ها به چهار گروه تقسیم شدند. بازی های دوره اولی مسابقات در سه گروه به انجام رسیدند. در گروه ا دسته های چین و ازبکستان، در گروه ب منتخب سوریه و در گروه ا تیم های استرالیا و کره جنوبی با سه امتیازی پیش قدمند. بر اساس نظامنامه مسابقات از هر گروه دو دسته‌ای به دور 4/8 نهایی راه می‌یابند. قهرمانی نوی آسیا در بازی نهایی که 29 ژانویه دایر می‌شود معین خواهد شد. ولی محمد جان حبیب اللهیف مربی معروف فوتبال تاجیک از آن اظهار نگرانی کرد که در مسابقات جام آسیا 10 سال اخیر دسته منتخب فوتبال تاجیکستان شرکت نمی‌ورزد. وای افسود
پیش از همه برای دسته های ما شرایط خوب در کار فوتبال بازان خوب ما داریم یک از سببی که نبودن شرایط امروز ما در چنین یک مسابقه هایی که در زینهای پست است ما برآمد میکنیم از این سبب چی دسته یکچینی ما هم در ریتینگ جهانی هم در یک زینهای پست جایگیرند و البته به دستگیری حکومت تاجیکستان هیچ وقت فوتبال پیش نمیرود
و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال این است که دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان در دایره آمادگی ها به جام اتحاد 2011 در شهر قزان تاتارستان پس از پیروزی بر تیم جوانان روبین با حساب 2-0 در بازی دومی سنجشی از تیم دوبلیارها یا هیئت ذخیروی روبین با حساب 1-2 مغلوب گردید. این بازی در میدان صنعی ورزشگاه مرکزی برگزار شد. نخست نوریدین دورانوف بازیگری استقلال در دقیقه 40 نیمه اولی دیدار حساب را باز کرد ولی میزبانان در نیمه دوم دو گل به ثمر رسانده بازی را به فایده خود انجام دادند. تیم استقلال پس از بازی سوم سنجشی با دسته روبین 14 ژانویه به شهر سنت پیتربورگ که در اینجا مسابقات بین المللی برای دریافت جام اتحاد دولت‌های مستقل برگزار می‌شود سفر می‌کند. نخستین بازی دسته استقلال دوشنبه در گروه ا 15 ژانویه با تیم اسکرا استلی مالدوا برگزار خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش ورزشی نظرالله لطیف رسیدیم به پایانی بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. تا این لحظه من طاهری سفر در خدمت شما بودم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما را همراهی کردید. حالا یک ترانه میشنویم، بعدا برنامه مهمان آزادی است و پس از آن دنیای اقتصاد. با ما بمانید.
قدت با سر و در میمونه جانو بیبی سنم جانه انواری اندانه لبانت با شکر میمونه جانو بیبی سنم جانه انواری اندانه دیده یک دوست از کنجی لبانه بیبی سنم جانه انواری اندانه تو داغو در جگر میمونه جانو بیبی سنم جانه انواری اندانه بی سنم جانه
اناری یک دانه
بی سنم جانه اناری یک دانه بی سنم جانه اناری یک دانه سنم جانه
اناری یک دانه
بی بی سنم جانه اناری یک دانه بی بی سنم جانه اناری یک دانه
الو یار جان تو رفتی از بر من بی سنم جان انوار یگانه
فریدا بازی دل از سر من بی سنم جان انوار یگانه
تمام این ولایت را بگردی بی سنم جان انوار یگانه
نیادی در جهان خاکی سر من بی سنم جان انوار یگانه
بی سنم جانه
انار یک دانه
بی سنم جان یاره انار یک دانه بی سنم جانه انار یک دانه